ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی و 19:30 دقیقه به وقت ایران. مینا بهارنه است و سومین بخش خبری برنامه امروز از بخش فارسی رادیو آزادی.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان برنامه بازگرداندن داوطلبانه هزاران افغان را از پاکستان آغاز کرده است. به گفته سخنگوی این کمیساریا، حدود 100 خانواده امروز شهر چمن را در مرز پاکستان به مقصد منطقه‌ای در غرب شهر قندهار ترک کردند. به گفته این کمیساریا، بیش از 1,400,000 افغان از ماه مارس تاکنون به افغانستان بازگشتند که اکثر آنها از پاکستان بودند. کندالیزا رایس، مشاور امنیت ملی دولت جورج دبلیو بوش، میگوید آمریکا هیچ راهی به جز اقدام علیه صدام حسین رئیس جمهوری عراق ندارد و نمیتواند دست روی دست بگذارد. خانم رایس در این حال تکرار کرد رئیس جمهوری هنوز تصمیمی در مورد چگونگی این اقدام نگرفته است. دیوان عالی ونزوئلا 4 نفر از مقامات نظامی را که متهم به ترتیب دادن کودتا علیه هوگو چاوز رئیس جمهوری بودند تبرئه کرده است. نظامیان برای مدت کوتاهی در 11 آوریل قدرت را به دست گرفتند. با اعلام حکم دادگاه، هواداران رئیس جمهوری در اعتراض تلاش کردند به ساختمان دیوان عالی در کاراکاس شورش ببرند که گارد ملی مانع آنها شد. هوگو چاوز قبلاً تهدید کرده بود در صورت تبرئه این نظامیان با اصلاح قانون اساسی قدرت دادگاه را سلب می‌کند، ولی معاون رئیس جمهوری امروز گفت دولت حکم دیوان عالی را می‌پذیرد. مقامات فلسطینی تخریب خانه‌ای را در کرانه غربی که منجر به کشته شدن ناصر جرار از رهبران حماس و یک جوان فلسطینی شد محکوم کردند. حماس گفته است این عمل اسرائیل را بی پاسخ نخواهد گذاشت. یک گروه اسرائیلی مدافع حقوق بشر امروز ارتش اسرائیل را متهم کرد که از جوان فلسطینی به عنوان سپری انسانی در جریان عملیاتش استفاده کرده است. در همین حال به گفته رادیو اسرائیل قرار است وزیر دفاع اسرائیل با وزیر کشور تشکیلات فلسطینی طرح عقب نشینی اسرائیل را در ازای تضمین امنیت این مناطق توسط تشکیلات فلسطینی امشب مورد بحث قرار دهند. آب رودخانه ولتاوا در مرکز پراگ پایتخت جمهوری چک در حال پایین رفتن است و سیلاب‌ها به تدریج عقب نشینی می‌کنند. هرچند مسئولان شهر همچنان هشدار می‌دهند که خطر هنوز برطرف نشده است. همزمان سایر مناطق اروپای مرکزی در معرض خطر سیل قرار گرفته است و سیلاب‌هایی که خرابی زیادی در اتریش وارد کرد اکنون به طرف براتیسلاوا پایتخت جمهوری اسلوواکی در حرکت است و آب رودخانه دانوب به سرعت بالا می‌آید. در آلمان بخش‌هایی از شهر درزدن از ساکنان آن تخلیه شده است. تاکنون 90 نفر در سیل اروپای مرکزی و شرقی جان خود را از دست دادند. در ایران ستاد حوادث پیشبینی نشده هشدار داده است احتمال دارد تا آخر هفته بار دیگر در استان‌های شمالی سیل جاری شود. در اطلاعیه این ستاد گفته می‌شود در سیل استان گلستان در شمال ایران تاکنون 35 نفر کشته شدند و امکان دارد هنوز اجساد دیگر زیر گل و لای باشد. در این اطلاعیه همچنین آمده است میلیون‌ها تومان خسارت به تأسیسات شهری و مزارع وارد شده است. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت گفته است به زودی با مشخص شدن جزئیات سیل شرق استان گلستان عوامل مقصر در این فاجعه به مردم معرفی می‌شوند و با آنها برخورد قانونی خواهد شد. آقای رمضان‌زاده تخریب جنگل‌ها و مراتع جغرافیای طبیعی استان و ناتوانی در مهار آب‌های سطحی را از دلایل سیل در این استان شمرده است. اما ابوالقاسم صفوی از مسئولان ستاد حوادث پیشبینی نشده در استان گلستان میگوید سیلاب در منطقه‌ای آمده است که در آن هیچ گونه درختی قطع نشده است. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است ایران افغان‌های عرب تباری را که به کشور وارد شده بودند به کشورهای مطبوعشان فرستاد. تعداد آنها حدود 150 نفر بود، اما ما نمی‌دانیم این افراد عضو القاعده یا طالبان بودند یا نه. آقای آصفی همچنین تکرار کرده است که هیچ فرد از افراد القاعده در اختیار ایران نیست. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به زندانی کردن ناصر زرافشان، حقوقدان و از اعضای این کانون اعتراض کرده است. در این بیانیه گفته می‌شود کانون نویسندگان ایران از همان نخستین روزهای بازداشت اولیه ناصر زرافشان اعلام کرده بود اتهام‌های وارد واهی است و این پرونده سازی علیه او مانع تراشی بر سر راه دفاع از حقوق بازماندگان قتل‌های سیاسی است. کانون نویسندگان ایران از نویسندگان، روشنفکران، مردم ایران و نهادهای حقوقی و فرهنگی جهان خواسته است برای آزادی آقای زرافشان بکوشند. ناصر زرفشان هم اکنون در زندان اوین است و 5 سال حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. در خارج از کشور هم کانون نویسندگان ایران در تبیید در اعتراض به زندانی کردن آقای زرفشان بیانیه داده است. و برای اولین بار در 48 سال گذشته تیم فوتبال افغانستان رسما به عضویت کنفدراسیون فوتبال آسیا درآمده است. در ضمن به گفته دیوید دیویس از مسئولان انجمن فوتبال انگلستان در کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزی، انگلستان، آلمان و ایران تصمیم گرفتند با تشکیل یک گروه ضربتی به بازسازی فوتبال افغانستان کمک کنند.
بخش بعدی خبر از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 25 دقیقه دیگر. ما را رسان به گزارش علمی برنامه امروز. همکارم فاطمه یمان در واقع دو گزارش برای ما دارد. اولی مربوط به واکسن مالاریا است که با اینکه فعلا در مورد موش آزمایش شده، اما امیدهای فراوانی را به وجود آورده برای مقابله با بیماری مالاریا که بشر تا کنون برای مقابله کارساز با آن ناتوان بوده است. دومین گزارش علمی این برنامه به وجود آوردن موش‌های قلچماق و پهلوان است از طریق انتقال ژن ماهیچه‌های قدرتمند به آنها. این کار که در دانشگاه هاروارد انجام شده مقدمه یک کار تحقیقی 5 تا 10 ساله برای درمان بیماری ضعف عضلات در انسان است.
مطلع علمی نیچر در شماره امروز خود از کار مشترک تحقیقی پژوهشگران آمریکایی و استرالیایی برای تولید واکسن مالاریا خبر می‌دهد. با وجود اینکه این واکسن فعلا تنها در مورد موش آزمایش شده، اما امیدهای زیادی را برای مقابله با مالاریا به وجود آورده است. تعداد قربانیان بیماری مالاریا سالانه 2.7 میلیون نفر و بیش از تعداد کسانی است که در اثر ایدز و سل جان خود را از دست می‌دهند. برخلاف ایدز و سل، بیماری مالاریا از انسان به انسان منتقل نمی‌شود و عامل شیوع آن پشه آنوفل ناقل انگل مالاریا است. شیوه‌های درمانی که تا به حال به کار برده می‌شوند، با اینکه از موفقیت نسبی برخوردارند، اما هنوز نتوانستند از شیوع وحشتناک این بیماری جلوگیری کنند. یکی از این شیوه ها استفاده از مواد دفع حشره است، اما مشکل اینجاست که با قطع استفاده از این سم پشه مالاریا تولید خود را جبران می کند و در نقطه دیگر با سرعت زیادی به بازتولید خود می پردازد. به علاوه پشه مالاریا در مقابل مواد ضد حشره نیز مقاوم می شود. در رابطه با داروهای ضد مالاریا مشکل اینجاست که انگل یا پارازیت مالاریا به سرعت در مقابل این داروها مقاوم می شود و آنها را بی اثر می سازد. با اینکه تلاش برای تولید واکسن مالاریا نیروی فکری و مادی عظیمی را در مراکز تحقیقی به خود اختصاص داده است، اما موفقیت در این زمینه تا به حال چندان چشمگیر نبوده است. از این رو کار تحقیقی جدید در مورد ساختن واکسن مالاریا مورد توجه جدی محافل علمی قرار گرفته است. واکسنی که توسط دانشمندان آمریکایی و استرالیایی ساخته شده است و مجله نیچر از آن گزارش می‌دهد، بر علیه یک ماده شیمیایی به نام GPI وارد عمل می‌شود که توسط انگل مالاریا تولید می‌شود و عامل ایجاد بیماری است. موش‌هایی که به آنها این واکسن تزریق شده است، در مواجهه با انگل مالاریا یا مصون ماندند و یا شدت بیماری در آنها بسیار خفیف بوده است. این پروژه تحقیقی کار مشترک پژوهشگران بیمارستان سلطنتی ملبورن استرالیا و مؤسسه تکنولوژی ماساچوست MIT بوده است. به گزارش مجله نیچر، گروهی از دانشمندان مؤسسه تحقیقاتی دینا فاربر در دانشگاه هاروارد با استفاده از تکنولوژی مهندسی ژنتیک موش‌هایی درست کردند که ماهیچه‌های آنها مانند ماهیچه‌های دونده‌های ماراتون قادر به مقاومت طولانی در برابر فعالیت فیزیکی است. این دانشمندان ابتدا پروتئینی را کشف کردند که مانند یک کلید مولکولی عمل می‌کند، بدین ترتیب که می‌تواند نوعی از تارهای ماهیچه‌ای که دارای عکس‌العمل سریع است اما زود خسته می‌شود را به نوع دیگری از تارهای ماهیچه‌ای تبدیل کند که دارای مقاومت طولانی در مقابل فشار فیزیکی است. این گونه تارهای ماهیچه‌ای برای ورزش‌هایی مانند دو ماراتون که نیازمند استقامت طولانی است اهمیتی اساسی دارد. دانشمندان دانشگاه هاروارد با انتقال ژن تولید کننده این پروتئین به ساختمان ژنتیکی موش نشان دادند که این ژن باعث شکل‌گیری تارهای مقاوم ماهیچه‌ای می شود. پژوهشگران مؤسسه تحقیقاتی دینا فاربر در دانشگاه هاروارد امیدوارند که با درک عمیق‌تر مکانیسم کنترل کننده تکامل ماهیچه‌ای بتوانند داروهایی بسازند که قدرت ماهیچه‌ها را در بیمارانی که دچار ضعف عضلات هستند افزایش دهد. البته به گفته دکتر بروس شپیگلمن، تا دستیابی به چنین راه‌های درمانی هنوز 5 تا 10 سال دیگر زمان لازم است.
موش‌های پهلوان و قلچماق هموار کننده راه درمان ضعف عضلات انسان. در گزارش علمی امروز از همکارم فاطمه امان. رسیدیم به گزارش پزشکی امروز از دکتر منصور مصلحی درباره تأثیر داروها بر یکدیگر. قبل از همه قابل توجه بیمارانی که چند دارو را در یک زمان ناگزیر مصرف میکنن. امیدوارم این مصرف موقتی و کوتاه باشد.
یکی از نکاتی که در هیچ کجای دنیا به اندازه کافی بهش توجه نمیشه و حتی پزشک ها هم به اندازه کافی بهش توجه نمی کنن، اثر متقابل داروها روی همدیگه است و این اثر متقابل گاهی باعث میشه که برخی از این داروها به کلی اثر خودشون رو از دست میدن، باعث میشه که اثر یک دارو بر اثر مصرف یک داروی دیگه افزایش پیدا بکنه و گاه باعث میشه که تأثیر دو تا دارو روی همدیگه خطر مرگ برای مصرف کننده داشته باشه. به همین جهت در مورد کسانی که به علت ابتلا به بیماری‌های مزمن مجبور هستن از داروهای مختلف استفاده کنن، باید توجه شدید داشت که پزشک باید دقیقاً بدون چه دواهای مورد مصرف قرار گرفتن، چون همونطور که گفتم کسانی که دیابت دارن، بیماری قند، یا کسانی که فشار خون دارن، یا کسانی که بیماری های گوارشی دارن و گاه این چند بیماری رو با هم دیگه دارن، در آن واحد یعنی در طی یک روز از چندین دارو استفاده میکنن که این داروها میتونن روی هم دیگه اثر متقابل داشته باشن. علاوه بر این ویتامین ها و داروهایی که به طور آزاد بدون نسخه فروخته میشن میتونن اثر شدید روی داروهایی داشته باشن که با نسخه پزشک برای بیمار تجویز میکنه. به همین جهت یک بیمار موقعی که به پزشک مراجعه میکنه، مخصوصا کسی که دچار یک بیماری مزمن هست و میخواد از چند دارو استفاده کنه، بایستی حتما نام تمام داروهایی رو که مصرف میکنه، حتی داروهایی که بدون نسخه فروخته میشن، در اختیار پزشک بگذاره و پزشک دقیقاً این نام ها رو بررسی بکنه، این داروها رو بررسی بکنه و متوجه باشه که کدومشون روی همدیگه اثر میگذارن. بعد به این نکته هم باید توجه داشت که اگر یک داروی رو شما 7 روز یا 10 روز پیش مصرفش رو قطع کردین، از خطر تأثیر متقابلش روی داروهای دیگه به طور کامل مسئول نیستین، چون بعضی از این داروها 10-15 روز در خون باقی میمونن. به همین جهت این نکته هم باید در نظر داشت. توصیه من این است که هر کسی که بیشتر از 2 دارو در طی روز مصرف میکنه، حتما باید روی یک کارت نام دارو، مقدار مصرف و تعداد مصرف روزانش را همراه داشته باشه و همیشه این رو در اختیار پزشک قرار بده و یه همچین آدمی هیچ وقت نباید از هیچ داروی، حتی از یک داروی که به طور آزاد و بدون نسخه فروخته میشه، استفاده کنه بدون اینکه قبلا با پزشکش در این مورد مشورت کرده باشه، چون همونطور که گفتم این استفاده از داروهای مختلف بدون نظر پزشک هم میتونه خطر این رو داشته باشه که اثر داروها رو از بین ببره، هم میتونه اثر بعضی از داروها رو بیش از حدی که لازم هست افزایش بده و گاه هم میتونه تهدید کننده باشه و خطر مرگ در پی داشته باشه. نکته دیگه که میتونه کمک بکنه و باعث بشه که اثر نامطلوب داروها روی همدیگه کاهش پیدا بکنه، این هست که فروشنده دارو، یعنی داروساز، برچسبی که روی هر دوایی میچسبونه، تمام نکات اساسی مربوط به دارو رو روش قید بکنه و این کار با داشتن کامپیوتر خیلی آسان هست. و نکته خیلی خیلی مهمتر این هست که هیچ وقت نباید یک دارو رو از جعبه اصلیش در آورد و توی یک جعبه دیگه ریخت، برای اینکه من دیدم که خیلی ها عادت دارن موقعی که در طی روز 3 یا 4 دارو مصرف میکنن، 5-6 تا از هر کدوم از اینا رو توی یک دونه ظرف میریزن و مصرف میکنن. برای هیچ کس، نه برای پزشک نه برای داروساز، امکان این وجود نداره که داروها رو فقط از روی شکلشون تشخیص بده و به همین جهت اگر خطری پیدا بشه برای کسی که داروهای مختلف مصرف میکنه و اگر این داروها در جعبه های اصلیشون نباشه، پزشک در امرجنسی روم یا هر جای دیگه نمیتونه بفهمه که این مریض چه داروهای مصرف میکرده و اتفاقی که الان براش افتاده مربوط به کدوم از این داروهاست، مخصوصا در مورد کسانی که بیماری قند دارند یا بیماری فشار خون. پس داروها رو در جعبه‌های اصلی خودشون حفظ کنید، از داروسازتون بخواید که نکات اساسی رو روی اون جعبه اصلی براتون قید بکنه.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-02-21-12-26.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را از پراگ ادامه می دهیم. در ادامه برنامه پیش از رسیدن به مشروع خبرها، گزارش اینترنت را خواهیم شنید، اما قبل از آن قطعی موسیقی بشنوید. نموغ رودریگو را می شنوید با اجرای ویژه آریک. وقت شنیدن گزارش اینترنت برنامه ثابت بخش فارسی رادیو آزادی رسیدیم. در گزارش این برنامه همکارم بهنام ناطقی برای ما از کاسته شدن فعالیت‌های خبری سایت‌های اینترنتی اصلاح طلبان جمهوری اسلامی می‌گوید.
امروز در گزارش اینترنت، الهام یک سیاستمدار 21 ساله ایرانی تبار مقیم آمریکا از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهوری اسلامی، اما قبل از آن کاسته شدن از فعالیت‌های پایگاه‌های خبری اصلاح طلبان به روی اینترنت. آقای سینا مطلبی، روزنامه نگار مقیم تهران که وبلاگی درباره گشت و گذار خود در اینترنت منتشر می‌کند، امروز خبر داد که دو سایت جدید جناح اصلاح طلب در روی اینترنت، یعنی امروز.org و سایت جبهه مشارکت به نام رویداد، از فعالیت‌های خبری خود کاستند و ظاهراً به تدریج ساکت خواهند شد. این در حالی است که یک پایگاه خبری اینترنتی که با مطالب جانبدارانه از جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی درست شده، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. سایت امروز.org که آقای سعید حجاریان، مشاور سابق رئیس جمهوری اسلامی، آن را با الهام از روزنامه تعطیل شده صبح امروز راه اندازی کرد، با انتشار چند مصاحبه دست اول خبرساز شد. سایت رویداد که بخشی از پایگاه خبری جبهه مشارکت است، هم به دنبال آن آمد و باعث شد که مفسران از شروع جریانی سیاسی به طرف اینترنت گزارش بدهند که گویا می‌خواهد تعطیل شدن نشریات اصلاح طلب را با تأسیس سایت‌های خبری روی اینترنت جبران کنند. یکی از کارشناسان اینترنت گفت با توجه به تیراژ روزنامه‌ها و شمار کسانی که به اینترنت دسترسی دارند، باید گفت روزنامه‌های ایرانی می‌توانند از طریق اینترنت بیش از بساط روزنامه فروشی مخاطب پیدا کنند. ولی ظاهرا فعلا این تلاش متوقف شده است و تهاجم سیاسی جناح‌های حکومت جمهوری اسلامی به اینترنت کمی پس کشیده است و این شاید برای صدها هزار نفری که در ایران به اینترنت دسترسی دارند خبر خوبی باشد، زیرا مدتی این وسیله ارتباطی را از تهاجم قدرتمندان مصون نگه خواهد داشت. آقای سینا مطلبی در مطلبی که تحت عنوان سایت‌های خبری در اینترنت خیلی زود فروکش کرد می‌نویسد سایت امروز.org تصمیم گرفت عملاً به کار خود پایان دهد. گفته می شود سایت امروز.org تصمیم گرفت عملاً به کار خود پایان دهد. گفته می شود مسئولان این سایت به نویسندگان و خبرنگارانشون اطلاع دادن که فعلاً امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت. آخرین مطلب امروز.org هم مصاحبه‌ای بود با آقای حبیب‌الله پیمان که صبح 20 مرداد ارسال شده بود. هنوز توقیف فعالیت این سایت به طور رسمی اعلام نشده. آقای مطلبی همچنین می نویسد بخش خبری جبهه مشارکت رویداد هم در روزهای اخیر به ارسال یکی دو خبر اکتفا کرده تا شایعه تعطیل این سایت هم قوت بگیرد. رویداد ابتدا بخش‌های متنوع خبری از جمله ورزشی، حوادث اجتماعی و غیره در نظر گرفته بود، اما رفته رفته کار خود را محدود کرد و بیشتر به انتشار اخبار سیاسی، یادداشت و تحلیل پرداخت. شنیده می شود که مسئولان سایت رویداد هم اخیراً با همکاران خود تصفیه حساب کردند. آقای سینا مطلبی می نویسد از قرار توقیف روزنامه‌های روز نو و آینه جنوب، گردانندگانشون رو نسبت به فعالیت روزنامه نگاری در شرایط کنونی چنان دل سرد کرده که حتی به روزنامه نگاری آنلاین و اینترنتی هم دل نمی بندند. یک سیاستمدار 21 ساله ایرانی به نام آقای نیکان خطیبی با توزیع یک نامه سرگشاده در اینترنت، خود را برای احراز مقام انتخابی شهردار شهرک لاگونا نیگوئل در کالیفرنیا نامزد کرده است. آقای میکان خطیبی در مبارزه انتخاباتی خود از همان شعارهای استفاده میکند که آقای خاتمی برای برگزیده شدن در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به کار برد. آقای میکان خطیبی که در دوران دانشجویی در شورای انتخابی دانشگاه شرکت داشت و همچنین ریاست جلسات شبکه ایرانیان حرفه‌ای مقیم اورنج کانتی کالیفرنیا را هم بر عهده گرفت، در نامه انتخاباتی خود می نویسد که علاوه بر انجام کار درست، به درست انجام دادن کارها هم اعتقاد دارد و مبارزه انتخاباتی خود را با سرمایه $0 شروع کرده است و می خواهد با سرزدن به خانه های مردم و در محلات مختلف شهر و با استفاده از اینترنت خود را به رای دهندگان بشناساند. آقای خطیبی نامزد 21 ساله شهرداری شهر لاگونا میگوئل تعهد می کند که سنگ بنای شهرداری این شهر کوچک در صورتی که او به مقام شهردار انتخاب شود شفافیت، پاسخگویی و فضای باز خواهد بود. شفافیت، پاسخگویی و فضای باز. ایرانی ها که این شعارها را خواندند به جای دهکده لاگونا مینوئل یاد کشوری افتادند در 7000 مایلی آن سوی اقیانوس که در آن شعارهای مشابهی در انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن در انتخابات مجلس داده شد. آقای نیکان خطیبی کاندیدای 21 سالی شهرداری لاگونا میگوئل باید به رای دهندگان نشان دهد که بیش از سیاستمداران همتبار خود در ایران میتواند به این شعارها پایبند بماند.
گزارش اینترنت برنامه امروز ما را نزدیک کرد به ساعت 20 به وقت ایران و همکارم اردوان نیکرام به استودیو آمده تا مسئولیت میزبانی برنامه را از بنده تحویل بگیره. آقای نیکرام خوش آمد.
متشکرم آقای باستانی. سلام بر شما و شنوندگان گرامی رادیو آزادی.
سلام آقای نیکرام. بفرمایید چه دارید در ادامه برنامه؟
گزارش های خبری بین المللی رو مثل هر روز داریم که در رأس اونها مسئله سیل، مسئله اصلی اروپا و جهان، و البته سیل تنها مسئله داغ در اروپا نیست، ورزش رو هم داریم روی چمن سبز که بازی های جام باشگاه های اروپا از دیشب وارد مرحله حساس تری شده. با مرداد مسعودی امروز روی چمن سبز رو خواهیم داشت و برنامه های متنوع دیگری که امیدوارم در فرصت های بعدی به آگاهی برسونم.
اجازه بفرمایید که بنده از استودیو خارجم و شنونده برنامه های شما باشم.
تقاضا میکنم پس تا شروع بخش بعدی خبرها با هم به ترانه گوش کنیم، به یک قطعه موسیقی گوش کنیم. سلامی دوباره خدمت همه شما شنوندگان خوب بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بوده اید تا به اینجای برنامه ها. امیدوارم که برنامه ها را پسندیده باشید تا به این لحظه و آماده همراهی ما باشید در یک ساعت و نیمی که از این بخش باقی است. پیش از آنکه به گزارش های خبری بین المللی بپردازیم، تازه ترین خبرها از رادیو آزادی و از مینا بهار ماست.
سیلاب یک سد کوچک را در نزدیکی بزرگترین مجتمع تولید مواد شیمیایی در شرق آلمان شکسته است و مسئولان در حال تخلیه شهرستان بیترفیلد از ساکنان آنند. 350 کارخانه مواد شیمیایی در این شهرستان واقع است. به ساکنان شهرستان دیگری در شمال درزدن هم دستور داده شده خانه های خود را ترک کنند. در براتیسلاوا پایتخت جمهوری چک به دلیل بالا آمدن سریع آب رودخانه دانوب هزاران نفر در حال ترک خانه های خودند. اما در پراگ مرکز جمهوری چک آب رودخانه ولتاوا در حال پایین رفتن است، ولی مسئولان هشدار دادند که خطر هنوز برطرف نشده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان برنامه بازگرداندن داوطلبانه هزاران افغان را از پاکستان آغاز کرده است. به گفته سخنگوی این کمیساریا حدود 100 خانواده امروز شهر چمن را در مرز پاکستان به مقصد منطقه‌ای در غرب شهر قندهار ترک کردند. به گفته این کمیساریا بیش از 1,400,000 افغان از ماه مارس تا کنون به افغانستان بازگشتند که اکثر آنها از پاکستان بودند. کندالیسا رایس مشاور امنیت ملی دولت جورج دبلیو بوش میگوید آمریکا هیچ راهی به جز اقدام علیه صدام حسین رئیس جمهوری عراق ندارد. کندالیسا رایس همچنین گفت که آمریکا نمیتواند دست روی دست بگذارد. خانم رایس در این حال تکرار کرد رئیس جمهوری هنوز تصمیمی در مورد چگونگی این اقدام نگرفته است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری عراق، شورای فرماندهی انقلاب این کشور صدام حسین را برای یک دوره 7 ساله دیگر نامزد مقام ریاست جمهوری کرده است. در ایران ستاد حوادث پیش بینی نشده هشدار داده است احتمال دارد تا آخر هفته بار دیگر در استانهای شمالی سیل جاری شود. در اطلاعیه این ستاد گفته می شود در سیل استان گلستان در شمال ایران تا کنون 35 نفر کشته شدند و امکان دارد هنوز اجساد دیگری زیر گلولای باشد. در این اطلاعیه همچنین آمده است میلیون ها تومان خسارت به تأسیسات شهری و مزارع وارد شده است. وکلای اعضای نهضت آزادی ایران در شعبه 21 دادگاه انقلاب تهران تقاضای تجدید نظر در احکام صادره علیه متهمان را کردند. دادگاه انقلاب ایران 33 نفر از اعضای نهضت آزادی را به جرم ارتکاب اعمال مجرمانه بر ضد امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام از 4 ماه تا 10 سال زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد و حکم به مصادره اموال تشکل‌های وابسته به آن و انحلال نهضت آزادی را داده است. 55 سالگرد استقلال هند از بریتانیا در میان تدابیر امنیتی شدید با نثار تاج گلی به بنای یادبود مهاتما گاندی توسط نخست وزیر این کشور برگزار شد. نزدیک به 100,000 مأمور پلیس و شبه نظامی در نقاط حساس پایتخت مستقر شده بودند. اتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند در سخنرانی خود به این مناسبت در پاسخ به جنرال پرویز مشرف رئیس دولت پاکستان که انتخابات آینده جامو و کشمیر را غیر دموکراتیک خوانده است گفت مقامات پاکستان بهتر است به سابقه خود در زمینه رعایت دموکراسی نگاه کنند. آقای واجپایی اضافه کرد پاکستان که نتوانسته است از طریق جنگ جامو و کشمیر را به دست آورد می‌کوشد با تروریسم این کار را بکند. به گفته وزیر دارایی تشکیلات فلسطینی یک نهاد جدید مالی با عنوان صندوق سرمایه‌گذاری فلسطینی‌ها با تایید یاسر عرفات تشکیل شده است که همه اموال منقول و غیر منقول این تشکیلات را زیر کنترل خواهد داشت. حسابرسی درست و مبارزه با فساد مالی یکی از خواسته های اصلی آمریکا از تشکیلات فلسطینی است تا زمینه برای تشکیل دولت موقت فلسطینی آماده شود. دادگاه حقوق بشر اندونزی یک افسر عالی رتبه پلیس را همراه 5 مأمور پلیس و افسر نظامی که متهم به نقض حقوق بشر در خشونت‌های تیمور شرقی بودند تبرئه کرده است. این افراد متهم بودند که به مأموران زیر دست خود دستور تجاوز جنسی، قتل و بیرون راندن مردم را از خانه‌هایشان داده بودند. در خشونت‌های تیمور شرقی در سال 1999 بیش از 1,000 نفر کشته و صدها هزار نفر بی خانمان شدند. دادگاه حقوق بشر اندونزی دیروز حکمران سابق تیمور شرقی را به 3 سال زندان محکوم کرد. و دیوان عالی ونزوئلا 4 نفر از مقامات نظامی را که متهم به ترتیب دادن کودتا علیه هوگو چاوز رئیس جمهوری بودند تبرئه کرده است. نظامیان برای مدت کوتاهی در 11 آوریل قدرت را به دست گرفتند. با اعلام حکم دادگاه هواداران رئیس جمهوری در اعتراض تلاش کردند به ساختمان دیوان عالی در کاراکاس یورش ببرند که گارد ملی مانع آنها شد. هوگو چاوز قبلا تهدید کرده بود در صورت تبرئه این نظامیان با اصلاح قانون اساسی قدرت دادگاه را سلب می‌کند. ولی معاون رئیس جمهوری امروز گفت دولت حکم دیوان عالی را می‌پذیرد.
هر نیم ساعت تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. بخش بعدی خبرهای ما کمتر از 25 دقیقه دیگر به آگاهی خواهد رسید. گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را از سیل آغاز می‌کنیم. همچنان که در ایران سیل تیتر یک خبرها بود، در اروپا نیز چنین است. در حالی که در پراگ پایتخت جمهوری چک مقر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نگرانی از تخریب گسترده سیل اندکی فروکش کرده، اما در اتریش و کشور اسلوواکی نگرانی رو به افزایش است. شهرام میریان نگاهی دارد به آخرین اطلاعات درباره سیلاب‌های تابستانی در اروپای مرکزی و شرقی.
ریزش باران‌های سیل‌آسا در اروپای مرکزی اگرچه در مقایسه با سه روز پیش به میزان قابل توجهی کاهش یافته، ولی طغیان آب ناشی از آن در برخی از نقاط اروپا از جمله آلمان، جمهوری چک و اتریش مردم را همچنان دور از خانه‌های خود نگاه داشته است. از ارتفاع آب در برخی از نقاط جنوب آلمان کاسته شده، ولی وضع در شرق این کشور به ویژه در دو ایالت ساکسن و ساکسن آنهالت بحرانی است. شمار کشته و ناپدید شدگان به ترتیب 9 و 8 تن اعلام شده و تعداد مجروحان به بالای 100 تن رسیده است. اوضاع در شهر درستن، مرکز ایالت ساکسن که همجوار جمهوری چک است، رو به وخامت بیشتری گذاشته و روز پنجشنبه نیز موج تازه‌ای از طغیان آب این شهر تاریخی را فرا گرفت. همینک ارتفاع آب در این شهر کمی بیش از 7 متر گزارش شده و کارشناسان هواشناسی پیش‌بینی می‌کنند که ظرف ساعات آینده مناطق بیشتری در شرق آلمان به زیر آب رود. از این رو به شهروندان درستن اخطار شده که طبق دستور مأموران و امدادگران عمل کنند. پس از جابجا کردن 3600 بیمار از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، لحظات پیش خبر رسید که 170 بیمار سخت نیز از درستن به دیگر بیمارستان‌های آلمان انتقال یافتند. بسیاری از مناطق شهر درستن فاقد برق و تلفن است و روز پنجشنبه ساختمان‌های بیشتری در آب غوطه‌ور شد. قطارهای شهری و میان شهری به کلی از حرکت ایستاده‌اند. در این حال هواپیماهای تورنادو متعلق به نیروی هوایی آلمان در آسمان ایالات شرقی آلمان به پرواز درآمده تا با دوربین‌های ویژه خود به ارزیابی خسارات ناشی از طغیان آب و سیل بپردازند. اوضاع در جنوب آلمان برخلاف شرق این کشور آرام آرام به حال عادی باز می‌گردد، ولی با این وجود در برخی از نقاط جنوب حالت فوق‌العاده همچنان برقرار است. سفیر آمریکا در برلین اعلام کرده است که در صورت موافقت دولت آلمان، نیروی هوایی آمریکا آماده است به کمک قربانیان فاجعه باران بشتابد. اوضاع در جمهوری چک روز پنجشنبه رو به بهبود گذاشت و گزارش‌ها می‌گوید که پس از 2 روز سطح آب در نقاط بحرانی کم کم در حال پایین آمدن است. با این وجود اما شهردار پراگ ایگور نمتس اعلام کرده است که 50,000 تن از ساکنان پراگ که به نقاط دیگری اسکان یافتند میبایستی همچنان در نقاط امن باقی بمانند، چرا که شبکه‌های برق و فاضلاب برخی از نقاط صدمه فراوان دیده است. در این حال یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان به همتای خود در جمهوری چک قول کمک‌های فنی داده است. تا کنون 10 تن به خاطر جریان سیل در جمهوری چک جان باختند و بیش از 200,000 تن به نقاط امن انتقال یافتند. اوضاع در اتریش در مقایسه با 3 روز پیش رو به آرامی گذاشته و دولت این کشور از خسارات میلیاردی سخن میگوید و فعلا 650 میلیون یورو به عنوان کمک فوری در اختیار قربانیان فاجعه باران گذاشته است.
اما از بلایای طبیعی که بگذریم، مهمترین خبرهای سیاسی روز همچنان هول و هوش احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق دور می‌زند. کندولیزا رایس مشاور رئیس جمهوری آمریکا گفته است که برخورد دولت آمریکا با دولت عراق حتمی خواهد بود. رسانه‌های غرب نیز مقاله‌های گسترده‌ای را به این مسئله اختصاص دادند. همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به آنچه در برخی از این رسانه‌ها بازتاب یافته.
در گرماگرم شایعات، تهدیدات، احتمالات، اشارات و اظهارات مبهم سران دول جهان در رابطه با حمله علیه عراق و تغییر رژیم این کشور، نشریه وال استریت جورنال می نویسد این تصور کلی به ویژه در واشنگتن وجود دارد که احتمالاً در خاورمیانه نسل جدید پادشاهان و شیوخ عرب نسبت به جمهوری‌هایی که نیم قرن پیش قدرت را به زور ارتش در دست گرفتند در مدرنیزه کردن جوامعشان نقش فعالتر و مؤثرتری ایفا کردند. و برای مثال در حوزه خلیج فارس اختلافات کهنه مرزی جای خود را به تلاش برای همکاری در راه توسعه و ترقی سپرده است. بنا به این مقاله در بغداد کسی جرأت صحبت از جناح‌های مخالف دولت را ندارد، اما بسیاری از مردم عراق با حسرت از سالهای آرامشی که تحت حکومت ملک فیصل بر کشور برقرار بود یاد می کنند. و اما نشریه تحلیلی جین در گزارشی در زمینه شکل احتمالی خاورمیانه در صورت شکست صدام حسین می نویسد، اگر نظریات مطبوعات غربی و ژنرال‌های بازنشسته را بپذیریم، جنگ علیه عراق به مثابه یک فاجعه است. بهای نفت در بازارهای بین المللی افزایش یافته، بازار بورس دچار تزلزل شده و موقعیت ایالات متحده و متحدانش به خطر خواهد افتاد. اما در این حال به گفته این نشریه، صدام حسین دیکتاتوری است که نه تنها از جانب مردمش بلکه سایر عرب مورد انفجار است و تصور نمی رود سرنگونی وی موجب بروز ناآرامی و تظاهرات گسترده در منطقه گردد. از سوی دیگر احتمال تجزیه عراق به سه کشور مجزا، یعنی یک کشور مسلمان شیعه مذهب در جنوب، یک دولت سنی مذهب در مرکز و یک کردستان مستقل در شمال بسیار اندک است. نه ایران، نه ترکیه و نه سوریه خواهان ایجاد یک کشور مستقل کردند و نه عربستان سعودی، نه کویت و نه ایران مایل به حمایت از یک کشور شیعه مذهب در جنوب. بدون شک در شروع جنگ بازارهای بورس و بهای نفت دچار تزلزل خواهد شد، اما ایالات متحده در طول زمان به میزان کافی انبارهای استراتژیک خود را مملو از نفت کرده است که اجازه ندهد تحولی نه چندان بلند مدت بر بازارهایش تأثیری منفی بگذارد. بنابر این گزارش، یک عراق طرفدار غرب همچنین میتواند تحولات ایران را نیز زیر نظارت قرار دهد. یک عراق نوین نشان خواهد داد که امکان آن وجود دارد که از بند بنیادگرایی اسلامی رها شد و از داخل جامعه را اصلاح کرد. اما مقاله دیگری که در نشریه وال استریت جورنال منتشر شده است، هر گونه اقدام نظامی ایالات متحده علیه عراق را از صلاح به دور تلقی می کند. بنا به این مقاله، در حال حاضر اولویت دولت آمریکا مبارزه علیه تروریسم است، نه عراق. این مقاله می‌افزاید که جنگ علیه عراق موجب بروز احساسات شدید ضد آمریکایی در منطقه شده و در مقابل دستاوردی ناچیز، یعنی سرنگونی صدام حسین، منافع حیاتی ایالات متحده در جهان اسلام را به خطر خواهد انداخت. از سرانجام روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن می‌نویسد همه جا صحبت از جنگ است. جنگی که کسی به درستی نمی داند علتش چیست و چگونه به جریان خواهد افتاد. هدف نهایی غرب از سرنگونی صدام و پیامدهای آن به روشنی مطرح نشده است. یک روز صحبت از شرکت 250,000 سرباز ارتش آمریکا در حمله علیه عراق است و روز دیگر تنها به استفاده از نیروی هوایی متحدین بسنده می شود. بنا به این مقاله، در اینکه صدام حسین دیکتاتوری سیطر طلب است شکی نیست، اما مردم باید بدانند محدودیت اقدامات غرب علیه وی چیست؟ جانشین دولت وی که خواهد بود؟ سرنوشت کردهای عراق چه خواهد شد؟ و عاقبت حضور نیروهای متحدین در عراق به کجا خواهد شد؟
گمانه‌زنی های رسانه های غرب درباره حمله احتمالی آمریکا به عراق. اما محمد باقر حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که ایران از آن حمایت می‌کند، در مصاحبه‌ای با روزنامه دولتی ایران گفته است که تصمیم گیری در مورد حمله به عراق نه در دست این مجلس بلکه در دست آمریکاست. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی نگاهی دارد به سخنان محمد باقر حکیم.
محمد باقر حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق میگوید این سازمان با حمله نظامی آمریکا به عراق و اشغال این کشور توسط نیروهای خارجی مخالف است. از آغاز طرح احتمال حمله نظامی گسترده آمریکا به عراق تا کنون وی از هر گونه اظهار نظر مستقیم در این زمینه خودداری کرده بود. این در حالی است که در سال 1998 در پی حمله هوایی آمریکا به عراق محمد باقر حکیم گفته بود هر اقدامی که به سقوط حکومت صدام حسین و روی کار آمدن حکومتی مردمی در عراق منجر شود مورد تایید مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق قرار دارد. در مذاکرات اخیر میان فرستادگان سازمان‌های مخالف حکومت صدام حسین با مقامات واشنگتن، هیئتی از سوی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق شرکت کرده بود که در آن عبدالعزیز حکیم، برادر رئیس مجلس مذکور، نیز عضویت داشت. محمد باقر حکیم در مصاحبه خود با روزنامه ایران چاپ تهران در ارتباط با مذاکرات واشنگتن میگوید احساس می شود آمریکا در ایجاد دگرگونی در حکومت عراق جدی است، اما اگر احساس کنیم آمریکا در این موضوع جدیت ندارد، این گفتگوها ادامه پیدا نخواهد کرد. رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در مورد تماس‌های این سازمان با واشنگتن میگوید مجلس اعلای انقلاب اسلامی بیش از 10 سال است که با آمریکا گفتگو دارد و این مسئله جدیدی نیست. محمد باقر حکیم پیش از این هر گونه تماس میان مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و واشنگتن را تکذیب کرده بود. وی در مصاحبه با روزنامه ایران با اشاره به احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق میگوید طبیعتاً در این ارتباط خطرات بسیار بزرگی عراق و منطقه را دنبال می کند و به همین خاطر ما بهتر دیدیم که وارد مذاکره شویم و این خطرات را تا حد ممکن کاهش دهیم. محمد باقر حکیم که مورد حمایت حکومت ایران قرار دارد می افزاید در خصوص اشغال عراق و حمله به این کشور از خارج به هیچ وجه موافق نیستیم، اما تصمیم گیری در این باره در دست ما نیست و در دست آمریکاست. رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق فشار از سوی آمریکا و سازمان ملل متحد برای اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را راه حل سیاسی برای سقوط حکومت صدام حسین دانسته است. عبدالعزیز حکیم، برادر رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن گفته بود آمریکا سازمان‌های مخالف صدام حسین را شریک خود در براندازی حکومت صدام حسین می‌داند. وی با اشاره به حمایت حکومت ایران از مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و نیز تیرگی روابط تهران و واشنگتن افزود مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق تصمیمات خود را مستقل از سیاست رسمی ایران اتخاذ می کند.
در حالی که در ماه‌های اخیر همکاری‌های هسته‌ای میان مسکو و تهران مورد انتقاد شدید آمریکا قرار گرفته است، اکنون خبر می‌رسد که روسیه قصد دارد یک نیروگاه هسته‌ای شناور برای چین بسازد. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
میخائیل کاسیانوف، نخست وزیر روسیه، به دعوت جو ریانگ جی، همتای چینی خود، از تاریخ 21 تا 23 اوت به مدت 3 روز به طور رسمی از چین دیدار خواهد کرد. ویتالی سامویلوف، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، امروز با بیان این مطلب در مصاحبه با خبرنگاران گفت همزمان با سفر نخست وزیر روسیه، هفتمین همایش مقرر نخست وزیران دو کشور نیز برگزار می شود. کارشناسان امور سیاسی روسیه معتقدند که یکی از نکات اصلی مذاکرات دو جانبه امضای قرارداد برای احداث چند نیروگاه اتمی و از جمله احداث یک نیروگاه هسته‌ای شناور در دریای سفید است. اعلام احداث این نیروگاه مخالفت شدید نیروهای طرفدار حفظ محیط زیست در روسیه را در بر داشته است. چندی پیش ولادیمیر سوبوتین که به عنوان بنیانگذار و پدر نیروگاه‌های اتمی شوروی معروف است، به رهبران کشورهای چین، ایران و هند توصیه کرد که از ساخت نیروگاه‌های اتمی با تجهیزات کهنه و قدیمی روسی خودداری کنند. از دیگر مسائل مورد مذاکره میان چین و روسیه همکاری‌های تسلیحاتی خواهد بود. روزنامه ایتوگی چاپ مسکو در رابطه با این همکاری‌ها می‌نویسد به نظر می‌آید که دو کشور به دنبال سفر سرگئی ایوانوف، وزیر دفاع روسیه به چین، خواهان ارتقای سطح همکاری‌های نظامی خود هستند. چین برای افزایش قدرت دریایی‌اش سفارش ساخت چند ناو و یک ناو هواپیمابر به روسیه داده است. همچنین روسیه میگ‌های پیشرفته 33 را نیز در اختیار چین قرار خواهد داد. این روزنامه با اشاره به نگرانی‌های تایوان و ایالات متحده از همکاری‌های تسلیحاتی چین و روسیه می‌نویسد که ارتقای سطح این همکاری‌ها موجب به راه افتادن یک مسابقه تسلیحاتی و بالا رفتن تشنج در منطقه خواهد شد. مانی کسروی، مسکو.
اما در 55 سالگرد استقلال هند، اتال بیهاری واجپایی همسایه خود پاکستان را متهم به حمایت از تروریسم کرد.
در میان تدابیر امنیتی شدید، اتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند در سخنرانی سالروز استقلال به گونه شدید و لحن به همسایه شرقی خود پاکستان حمله برد و بار دیگر این کشور را به حمایت از شبه نظامیان جدایی خواه اسلامی در کشمیر متهم ساخت. شبه نظامیانی که خواستار پایان حاکمیت هند بر بخشی از کشمیر هستند. روز گذشته پرویز مشرف فرمانروای نظامی پاکستان بر پشتیبانی از آرمانهای جدایی خواهانه در کشمیر تأکید کرد. مقامات هند از دیروز تا کنون انتظار عملیات خشونتبار و خرابکارانه را از طرف شبه نظامیان جدایی خواه طرفدار پاکستان می کشیدند. با این حال تنها رویدادهای خشونتبار در سالروز استقلال هند عبارت بودند از انفجار بمبی در یک قطار در شهر یرخند و درگیری مختصری بین شبه نظامیان جدایی خواه با پلیس هند در خود منطقه کشمیر. با این حال نخست وزیر هند امروز اظهار داشت پاکستان که در جنگ شکست خورد میخواهد از طریق عملیات تروریستی کشمیر را به چنگ آورد. در جریان سخنرانی امروز نخست وزیر هند در دهلی نونیز بالغ بر 100,000 سرباز و پلیس از محل برگزاری مراسم محافظت می‌کردند. در این مراسم نخست وزیر هند همچنین اظهار داشت ما بار دیگر اعلام می‌کنیم جامو و کشمیر جزء جدای ناپذیر هند هستند و همیشه هم چنین باقی خواهند ماند. هند و پاکستان چند ماه پیش بر سر اقدامات شبه نظامیان جدایی خواه تا سرحد جنگ پیش رفتند. هند وعده داده است انتخاباتی را ظرف 2 ماه آینده در کشمیر برگزار خواهد کرد. انتخاباتی که روز گذشته آقای پرویز مشرف فرمانروای پاکستان آن را پیشاپیش انتخاباتی نمایشی خواند. اما در پاسخ به این گفته آقای واجپایی نخست وزیر هند امروز گفت آنهایی که انتخابات ما در کشمیر را نمایشی می‌خوانند نباید به ما درس دموکراسی بدهند. گروه‌های جدایی خواه در کشمیر همواره گفتند انتخاباتی که هندوستان 6 سال پیش در آنجا برگزار کرد شفاف و آزادانه نبودند. آقای واجپایی نخست وزیر هند در گفته بی سابقه اذعان کرد دولت ما در گذشته اشتباهاتی را در حق کشمیری‌ها مرتکب شد که آنها را تصحیح خواهد کرد. هرچند نخست وزیر هند توضیح نداد دولتش چه اقداماتی را برای تصحیح اشتباهات گذشته انجام خواهد داد، اما وعده داد انتخابات 2 ماه آینده در کشمیر آزادانه و منصفانه برگزار شود. ناظران اذعان یک نخست وزیر هند به ارتکاب اشتباهاتی در گذشته را گامی کم سابقه ارزیابی می کنند.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در ادامه برنامه‌های امروز کتاب امروز را خواهیم داشت. معرفی کتابی برگزیده از سوی کامران فانی، کتابشناس برجسته ایرانی. ادامه برنامه‌های ویژه‌ای درباره کودتای 28 مرداد 1332، گزارش اقتصادی روز و همینطور در نیم ساعت پایانی این بخش برنامه روی چمن سبز، برنامه مورد علاقه طرفداران فوتبال. اما تا کمتر از 5 دقیقه که به پخش مشروع خبرها از رادیو آزادی باقی است، با هم به ترانه ای از همیرا گوش کنیم.
Me
سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. برنامه‌های ما در این بخش یک ساعت دیگر ادامه خواهد داشت و در بخش شبانگاهی هم دو ساعت دیگر برای شما برنامه‌های جالب و متنوع پخش خواهیم کرد. در این لحظه بار دیگر نوبت شنیدن مشروح خبرهاست از رادیو آزادی و از مینا بهارمست است.